گزارش بازگشای فرودگاه مهرآباد را مورد بررسی قرار دادم. به آنها گفتم که فردا هواپیمای فرماندهی نظامی نخواهد آمد، زیرا در روز بازگشت آیت الله خمینی ممکن است موجب دردسر شود. خدمه و کارکنان ایرانایر اعلام کرده بودند که فردا به سر کار خواهند رفت. با این وجود بختیار بر این نکته تاکید کرده بود که ایرانایر آیت الله خمینی را به کشور باز نخواهد گرداند. جاسوسان ما اطلاعات زیادی دریافت کرده بودند. یزدی سخنگوی ارشد آیت الله گفته بود که در بازگشت آیت الله احتمال وقوع جنگ داخلی را مردود نمی داند. وی ادعا کرده بود که گروه کثیری از مردم خواستار دریافت اسلحه هستند و زمانی که مناسب باشد اسلحه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. این تهدید تهدیدی توخالی نبود. به من خبر رسیده بود که تیمسار لطیفی که روز دوشنبه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به هوش آمده و اگرچه حالش وخیم اعلام شده است، اما به هر حال رضایت بخش است. آشوب شهرها از سر گرفته شده بود. اتوبوس‌ها و اتومبیل‌ها به آتش کشیده می‌شدند و اکثر تیراندازی‌ها در خیابان‌ها صورت می‌گرفت. رادیوهای شوروی آمریکاییان را به باد انتقاد گرفته بودند.
حالا که شاه رفته است، نوبت آمریکاییان است. امپریالیسم آمریکا باید از کشور بیرون انداخته شود و به جهنم واصل شود.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به این گونه تبلیغات اعتراض کرده بود، اما رسانه‌های شوروی پاسخ تندی داده بودند.
هایزر عامل خشونت و نماینده شاه و آمریکا است.
بعد از مرور کلی همه مسائل به سفارت بازگشتم. پیامی از وزیر دفاع رسیده بود و با خروج من موافقت کرده بود. اشتوتگارت هم تایید کرده بود که هواپیما در راه ترکیه است و فردا در ساعت 6:30 وارد مهرآباد خواهد شد. یک پیام دیگر حاکی از بروز دردسرهای بیشتر در پایگاه هوایی خاتمی بود. همزمان با خروج آمریکاییان از پایگاه، همافران به بازدید اساسی آنها پرداخته بودند تا مطمئن شوند هیچ یک از تجهیزات مهم را با خود نمیبرند. نیویورک تایمز گزارش داده بود که تظاهر کنندگان پوسترهایی حمل می کردند که روی آن نوشته شده بوده است.
هایزر فرمانده واقعی تیمسارهای ایران، کارتر رئیس واقعی بختیار.
همه ی رسانه های آمریکا در مورد شعارها و پوسترهایی صحبت کرده بودند که حاکی از شعار مرگ بر هایزر و مرگ بر کارتر بوده است. آن شب هنگام شام از محبت‌هایی که سولیوان در مدت اقامت من در تهران روا داشته بود تشکر کردم. از محبته که می‌گذشتم تا آخرین گزارشم را به واشنگتن بدهم، بیش از هر زمان دیگر خود را در معرض خطر می‌دیدم. نسبت به محافظان ایرانی داخل محوطه سفارت مظنون شده بودم. راستی آنها طرفدار چه کسی بودند؟ فکر می‌کردم اگر یکی از آنها قدری در وفاداری نسبت به ما سست باشد، می‌تواند امشب کار خود را انجام دهد. اما در عمق وجودم از اینکه دوستانم را در زمانی که بیشترین نیاز را به من داشتند ترک می‌کردم، افسرده بودم. تماس امن را با وزیر دفاع برقرار کردم. فوراً به من گفت که رئیس جمهوری نظرش را عوض کرده است و شما باید تا اطلاع ثانوی در تهران بمانید. من گفتم که دستور را فهمیدم. در حقیقت خوشحال شدم. توضیح داد که سایروس ونس، دکتر برژنسکی، خود او و رئیس جمهوری همگی نگران این هستند که اگر من از ایران بروم، نه تنها به معنای عدم حمایت از بختیار تلقی خواهد شد، که به معنای قطع تنها ارتباط با نیروهای مسلح هم خواهد بود. به هر حال هر وقت زمان لازم فرا برسد، دستور خروج سریعاً صادر خواهد شد. یک هواپیمای C-130 می فرستادند که برای استفاده انحصاری من در فرودگاه مهرآباد منتظر می شد. آن را طوری رنگ می کردند که مثل هواپیماهای ایرانی باشد. براون پرسید که آیا فرماندهان ارتش ایران نسبت به این که برنامه پرواز من تغییر کرده است نگران می شوند؟ تا آنجا که من تجربه داشتم، آنها به جای نگران شدند فریاد خوشحالی سر می دادند. می‌خواست بداند اگر به دام افتادم چگونه از مهلک فرار خواهم کرد. گفتم با نیروی هوایی ایران قرار گذاشتیم که با هلیکوپتر مرا از مهلک نجات دهند و به فرودگاه مهرآباد ببرند. حاضر بودند از سفارت آمریکا یا هر نقطه دیگری این کار را بکنند. فکر کرده بودم که از محوطه سفارت با هلیکوپتر به ستاد مشترک بروم، ولی سفیر سولیوان با آوردن هلیکوپتر به داخل سفارت مخالفت کرده بود، زیرا که می‌توانست عامل بروز دردسر باشد. لذا راهی بجز رفت آمد با اتومبیل وجود نداشت. تقریبا هر روز اتومبیل خود را عوض می کردیم که شناخته نشویم و کسی بمبی به سوی ما پرتاب نکند. خوشحال بودم که گزارشی در مورد رژه نظامیان در خیابانها به وزیر دفاع بدهم. رژه با استعداد بیشتر از یک لشکر عصر آن روز انجام گرفته بود. نظامیان خود را مثل افراد حرفه‌ای ارتش نشان داده بودند و کارشان خوب بود. انضباطشان خوب بود و درگیری به وقوع نپیوسته بود. ادعا کردم که این حادثه یک نکته مثبت بوده است، به خصوص این که در آستانه ورود آیت الله رخ داده است. توصیه کردم که اگر بتوانیم عوامل ثالث را از صحنه فعالیت‌های فردا خارج کنیم، فرصت خوبی خواهد بود که از درگیری اجتناب شود. گفتم که من با ماندن هیچ مخالفتی ندارم. نگفتم که خوشحال شدم، اما واقعیت این بود که خوشحال شده بودم. حقیقت این بود که نمیخواستم رفقای خود را در چنین زمانی تنها بگذارم. به اقامتگاه بازگشتم و به بستر رفتم. میدانستم که فردا یکی از خسته کننده ترین روزهای زندگی من خواهد بود.